سلام، امیدوارم توی این بهار قشنگ روزهای عالی داشته باشید. شما الان دارید 81مین قسمت صدای بازی رو توی 13مین روز اردیبهشت ماه میشنوید. از نخست وزیر ژاپن در مورد راز پیشرفت کشورش سوال شد و گفت ما به معلمانمون حقوق یک وزیر، مسئولیت یک دیپلمات و احترام یک امپراتور رو دادیم. روز معلم رو به تمام آموزش دهنده ها تبریک میگم. صنعت نفت و تشکیل دولت اسلامی در سال 1330 دست انگلیس ها از نفت ایران کوتاه شد و فعالیت های مخفی در شمال ایران به طمع نفت آغاز شد. این امر با به قتل رسوندن نماینده مردم رشت شدت میگیرد. در این بین کاراگاه محمد افشار برای حل معماهای قتل قدم به ماجرای مخوف میزده. بریم ببینیم دنیای عماد رحمانی، سازنده بازی شیطان در پای تخت، این روزا چرنگیه.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی ممنونم از فرصتی که به بنده دادید در مورد بازی شیطان در پای تخت. عماد رحمانی هستم، مدیر عامل شرکت رسانه شکوه کویر، کارگردان و نویسنده بازی شیطان در پایتخت. این بازی در واقع، اجازه بدید اگر بخوام در موردش توضیح بدم، ابتدا از داستانش شروع بکنم. داستان بازی در رابطه با کودتای 1332 هست، اما این بار در واقع در شمال کشور. میدونیم که این قضیه در واقع بیشتر به عنوان قضیه نفت جنوب و در رابطه با در واقع انگلستان و اینکه نفت ایران رو چگونه به یغما بردن و حالا دعواهایی که دولت ملی دکتر مصدق با در واقع انگلیس‌ها سر ملی شدن صنعت نفت داشتن به وجود اومد و موجب برکناری و در واقع کودتای علیه دولت ملی شد. اما در بازی شیطان در پایتخت ما بیشتر پرداختیم به شمال کشور، چون به هر حال شمال کشور هم نفت بسیار زیادی داره و اون زمان هم خیلی محلی از اعراب بوده، به خصوص از طرف روسیه و انگلستان. داستان بازی با یک سری قتل‌های در واقع نماینده ملی مذهبی رشت و چند نفر از کارگاه‌ها بر اساس یک داستان واقعی شروع میشه. سبک بازی ادونچر سوم شخص هست، شما در نقش یک کارگاه وارد داستان میشید و باید به پیگیری این قتل‌ها بپردازید و البته اتفاقاتی که از طریق تهران تلگراف مدام به گوش شما میرسه و تلاش دارید تا این مسئله رو در واقع مدیریت بکنید و بررسی بکنید. حدوداً 6 ساعت گیم پلی داره این بازی، در واقع برای فرد عادی و برای کسی که خیلی خبره ادونچر باشه نزدیک به 3 ساعت و نیم طول میکشه. بیشتر از 13-14 مینی گیم در بازی هست و یک ادونچر کاملا کلاسیک هست. اون دوستانی که ادونچرهای کلاسیک رو خیلی علاقه دارن مطمئنا لذت خواهند بود از این بازی. شاید نزدیکترین بازی که میتونم مثال بزنم کار قط در کوچه‌های تهران هست، سبک این بازی و که کار خود ما بود و کاراکتر اصلی این بازی هم همون کارگاه محمد افشار هست که توی قتل یک در واقع حضور داشت. چیز جالب دیگه ای که هست اینه که خب برای صدا گذاری این بازی خیلی برنامه‌ریزی شد، نزدیک به یک ساعت موسیقی برای این کار ساخته شد. استاد اکبر منانی که احتمالاً عزیزان با صدای هرکول پوارو ایشون رو بشناسن، کاراکتر اصلی بازی رو صداگذاری کردن. نزدیک به 700 سطر دیالوگ داره کاراکتر اصلی. دفترچه راهنما یا اصطلاحاً دفترچه خاطراتی در بازی است که کاراگاه در واقع در مورد اتفاقات در اون یادداشت میکنه. به نوعی دو کاربرد داره، هم بیشتر داستان رو توضیح میده و همین که در واقع به نحوی میشه گفتش که راهنمای بازی هست داخل بازی که با خوندن اون میتونن اطلاعات بیشتری دوستان به دست بیارن. 90 صفحه A4 هست مطالبی که داخل این دفترچه یادداشت شده. 27 کاراکتر در داستان هست. داستان بسیار داستان تعاملی است. شما میتونید در واقع بازجویی کنید، سوالات بپرسید و در واقع میگم کاملا یک ادونچر کلاسیک رو میشه در این بازی تجربه کرد. مسئله بعدی که در مورد آرت این بازی هست، یه المان خیلی ویژه‌ای در نظر گرفتیم. آرت بازی دو بعدی هست، اما با توجه به اینکه کاراکترهای بازی سه بعدی هستند، در واقع پرسپکتیو جذابی در تمامی آرت ها رعایت شده و در نمایشی سه بعدی در واقع فضا سازی برای این کار صورت گرفته. یعنی برای اولین بار یک ادونچر دو نیم بعدی اما کاملا تودی داریم که خب فقط شاید رانوی من به ذهنم میاد که از این تکنیک استفاده کرده بود. یه مقدار همین مسئله به کارگردانی بهتر کار و جذابتر شدن گرافیک کار کمک میکنه، کما اینکه خب در جشنواره امسال هم خب این مسئله مورد توجه داوران عزیز قرار گرفته بود. در مورد بازی شیطان در پایتخت چند تا نکته در واقع کوچک دیگه هم هست اگر اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم. مثل اینکه در واقع این داستان یک جورایی میان داستانی بین بازی قتلکوچهای تهران 1 و 2 محسوب میشه که حالا سعی کردیم که داستان جذابی داشته باشه. مسئله بعدی مستند بودن کار جبهه‌گیری وجود نداره. کار کاملا با هزینه خصوصی شرکت رسانه شکوه تولید شده و یک کاملا کار کاملا شخصی و شرکتی هست، کار خصوصی هستش. مسئله بعدی که به نظر من خالی از لطف نیست دوستان بدونن این که توی فضا سازی کار در واقع تعداد زیادی عکس از رشت قدیم در واقع تهیه شد. چندین سفر ما داشتیم به در واقع استان گیلان و بررسی های خیلی جدی صورت گرفت، چون خب به حال کمتر دیده شده. مثلا کشور ما اگر حتی تو اینترنت هم سرچ بکنید، اگر تصاویری از سال 1332 در واقع پیدا بکنید، بیشتر متعلق به در واقع تهران هست، اما ما تونستیم آرشیو بسیار غنی استفاده بکنیم. این کمک کرد به اینکه فضا سازی جذابتری تو کار شکل بگیره و مخاطب احساس ارتباط بهتر و بیشتری با کار داشته باشه. در هر حال همه تلاش ما در بازی شیطان در پایتخت این بوده که یک ادونچر کاملا استاندارد، تمیز و جذاب رو آماده کنیم. امیدوارم که مورد توجه مخاطبین عزیزم قرار بگیره. از شما هم مجددا سپاسگزارم که این وقت رو به بنده دادید. ممنونم، خسته نباشید، خدا نگهدار.
خوب گوش کنید تا براتون بگم از اون هفته تا این هفته چه اتفاقایی توی دنیای باحال بازی و بازی سازی افتاده. برنامه سخنرانی 30 کنفرانس از 60 کنفرانس در نظر گرفته شده در نمایشگاه TGC مشخص شد. کنفرانس های TGC قرار است در 5 موضوع فنی، هنری، طراحی بازی، تولید و مدیریت و تجارت و بازاریابی برگزار شود. سخنرانان این کنفرانس ها فعالان موفق و کارکشته صنعت بازیسازی در ایران و جهان هستند که تجربیات خود را در اختیار شرکت کنندگان در این رویداد قرار خواهند داد. 12 سخنران از میان کنفرانس‌های قطعی شده ایرانی و بقیه از کشورهای ژاپن، آمریکا، ترکیه، آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا هستند. اسکرام یکی از متدولوژی‌های رایج بازیسازی است، اما با این حال موافقان و مخالفان خودش رو داره. در این پنل تاها رسولی مخالف اسکرام با فرزام ملکالا موافق اسکرام به بحث و بررسی در مورد این متدولوژی به اشتراک گذاری تجربیات خود می‌پردازند. تاها رسولی یکی از شاخص‌ترین طراحان بازی در ایران و فرزام ملکارا یکی از برنامه‌نویسان و مدیر پروژه‌های موفق و شناخته شده هستند که به صورت مشترک این پنل رو ارائه می کنند. این رویداد یک شنبه 17 اردیبهشت ماه از ساعت 16 الی 18 در محل آوا گیمز برگزار می شود. صدای بازی رو میتونید مثل همیشه چهار شنبه ها از روی سایت ircg.ir و یا کانال تلگرامی @ ایران ویدیو گیم دانلود کنید و بشنوید. سایت خبری فرهنگ نیوز گزارشی آماده کرده با عنوان بازی‌های کامپیوتری دخترانه ابزار جدیدی برای ترویج سبک زندگی غربی که دوست و همکار عزیزم مهدی ابراهیم زاده براتون اجرا میکنه.
اغلب بازی‌های رایانه‌ای موجود در بازار به دلیل محتوای اکشن و اغلب خشن خود معمولاً به سختی میتوانند دختران را به خود جلب کنند. همین امر باعث شده است که سازندگان این گونه بازی‌ها تمهیداتی بیاندیشند تا این بخش از گیمرها را از دست ندهند. اما بخش دیگری از این بازی‌ها که اغلب به صورت آنلاین و با نام بازی‌های دخترانه ارائه می‌شوند، دقیقاً با توجه به علاقه جنس مؤنث طراحی می‌شوند. اما این بازی‌ها و محتوای آنها کاملاً همسو با همان فرهنگ و سبک زندگی است که غرب دوست دارد برای زن غربی ملکه شود و او تنها خود را در همین چارچوب تصور کند. از جمله بازی‌های آنلاین می‌توان به این موارد نام برد: بازی‌هایی با آرایش مدل مو، بازی‌هایی که در آن فرد باید نوع آرایش را تعیین کند، اصلاح مو انجام دهد و مدل موی خاصی را برای دختر موجود بازی طراحی کند. مد و لباس، بخش دیگری از بازی‌ها به لباس و مد می‌پردازند. بازی‌هایی با هدف جذب دختران به جنس مخالف، اما این پایان کار نیست. در برخی از این بازی‌ها گیمر با شماره‌گیری یک گوشی موبایل به دنبال عشق خود می‌گردد و قرار است با این شماره‌گیری عشق خود را بیابد. علی‌رغم وجود این بازی‌ها، باز هم به نظر می‌رسد سازندگان بازی‌های کامپیوتری هنوز نتوانستند بخش زیادی از گیمرهای مؤنث را جذب کنند، پس از طریق دیگر به این کار پرداختند. سازندگان بازی The Sims که خیلی زود توانست طرفداران بسیاری را از اقصی نقاط جهان به خود جلب کند، با اشاره به عدم جذب کافی دختران، از تلاش برای جذب این قشر از طریق محتواهایی با مضمون ایجاد ارتباط با جنس مخالف سخن به میان آورده است و این سری بازی ها را برای جذب این قشر بسیار موفق دانسته است. اما بازی The Sims چگونه بازی است؟ در این سری بازی ها گیمر کاملا در یک فضای مجازی زندگی می کند، یعنی چیزی شبیه زندگی دوم. در این فضا کار می کند، خانه اش را طراحی می کند، ازدواج می کند، بچه دار می شود، خانه‌داری می کند، به مهمانی می رود و غیره. اما گیمر برای ازدواج باید با افراد مختلفی از جنس مخالف دوست شود، مرتباً به مهمانی‌های مختلف برود، با افراد زیادی از جنس مخالف ارتباط بگیرد تا در نهایت قلب یک نفر را 100% کند و او همسرش شود. یکی از سازندگان این سری بازی‌ها عامل موفقیت این بازی‌ها برای جلب مخاطبان دختر را همین موضوع عنوان می‌کند و می‌گوید ما تا به حال در جذب خانم‌ها موفق نبوده‌ایم، اما در سیمز با ایجاد شرایطی برای ارتباط بیشتر دختران با پسران توانستیم این قشر را نیز جذب کنیم. همون گونه که پیشتر به آن اشاره شد، غربی ها برای معطوف کردن زن به ظواهر ظاهری از انواع ابزارها از جمله بازی استفاده می کنند. از جمله این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. ایجاد سبک زندگی متناسب با اهداف غرب. 2. مشغول داشتن زن به ظواهر. 3. مشغول کردن زنان به انواع مد، لباس و غیره. 4. معطوف کردن زن به ارتباط با جنس مخالف.
امیدوارم که با 81مین قسمت صدای بازی حال کرده باشی. تا یه چهار شنبه دیگه در پناه خدا.